دستورالعمل‌ها. قسمت دوم. مرحوم قاضی علاوه بر ذکر، مراقبه را هم لازم می شمردند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه بارها می فرمودند که ذکر تنها همه مطلب نیست، مراقبه باید باشد تا اینکه ذکر بتواند تأثیر کند، ولی ما آن مراقبه را کنار می گذاریم و به دنبال ذکر و یک چیز غیر عادی می گردیم، دنبال مطلب عجیب و غریب می گردیم. مثلا یک تصرفی، یک امری از جانب غیبی، یک دستی، یک عنایتی، یک مشیتی به نحوی باید انجام شود، مطلب این طور باید باشد. می گویند سلوک بدون این مطالب نتیجه و فایده‌ای ندارد و لازم نیست انسان به این مسائل ترتیب اثر بدهد. آن کسانی که به امثال مرحوم قاضی و اولیای خدا اعتراض وارد می کنند و آن مطالب مزخرف و بیهوده را می گویند، به کدام یک از اعمال مرحوم قاضی می توانند اعتراض وارد کنند؟ ایشان به قدری فرد متعبدی بود که معاندین ایشان می گفتند ریا می کند، جلوی مردم جا نماز آب می کشد، مگر می شود کسی اینقدر متعبد باشد؟ اگر نمی خواهیم عمل کنیم، عمل نکنیم. چرا آبروی دیگران را ببریم که آبروی خود را برده ایم؟ چرا دیگران را از آن مرتبه به پایین تنازل بدهیم؟ چون خودمان متنازل هستیم و عمل نمی کنیم و نمی خواهیم عمل کنیم و ترتیب اثر بدهیم و می خواهیم مطالب را به همین کیفیت روزمره بگذرانیم. عملی که انسان با انجام آن به خیر دنیا و آخرت نائل می شود. استاد علامه طباطبایی می فرمودند چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خیشاوندی و رحمیت گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم. تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند ای فرزند، دنیا می خواهی نماز شب بخوان و آخرت می خواهی نماز شب بخوان. مرحوم علامه تهرانی می فرمایند اولین دستور مرحوم قاضی رحمت الله علیه به شاگردانش نماز شب و نوافل بود. حالا می شود انسان تصور کند که طلبه‌ای سالک باشد و اصلا نماز شب هم نخواند و بگوید که خب دیگر ما از این مراحل گذشتیم، و یا اینکه به درس مشغول می شویم و درس هم اهمیتش از این مسائل زیادتر است، یا امشب کسل بودیم، حالا بیدار نشدیم، فردا شب چنین و چنان. توصیه مرحوم قاضی برای کسب نشاط در هنگام قیام برای نماز شب. مرحوم حداد می فرمودند مرحوم آقا یعنی مرحوم قاضی خودش این طور بود و به ما هم این طور دستور داده بود که در میان شب چون برای نماز شب برمیخیزید چیز مختصری تناول کنید، مثل چای یا دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز مختصر دیگری که بدن شما از کسالت بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید. مرحوم قاضی چرا می‌فرمودند وقتی که سحر می‌خواهید برای نماز بلند شوید یک چیزی بخورید؟ چون بدن را از بیحالی در بیاورید، بدن نشاط پیدا کند. ذکری که انسان میگوید در حالت غلبه گرسنگی و حال ضعف فایده ندارد. شما همینطور مثل یک ضبطی که برای خودش میگردد، فقط مدام ذکر را تکرار کرده اید. این فایده ندارد. باید نفس و روح با ذکر حرکت کند و با آن معنایی که ذکر آن را مدام در نفس تکرار می کند بالا برود. وقتی که گرسنگی غلبه کند، شما دیگر نمی توانید آن معنا را در ذهن و در نفس خود قرار دهید و دیگر آن ذکر در نفس تمکن پیدا نمی کند که بتواند آن را جدا کند و حرکت بدهد و به جلو ببرد. شما یک لفظی را فقط مدام تکرار کرده اید. لذا بزرگان می فرمودند که باید انسان در حال توجه ذکر بگوید، در حال توجه و نشاط، بفهمد و درک کند چه می گوید. اگر بتواند 100 مرتبه با نشاط بگوید، بهتر است از 200 مرتبه با کسالت و بیحالی که بعد بگوید خب بالاخره گفتیم. باید خود را به حال بیاورد، خود را باید به توجه بیاورد تا اینکه این ذکر در او تأثیر داشته باشد، مانند نمازی که آدم از سر بیحالی و چرت و کسالت بلند می شود و می گوید 2 رکعت نماز بخوانیم و دوباره بخوابیم. خب این یک نماز. یک نمازی هم که وقتی بلند می شود سر حال است و رکوع و سجودش چطور است و سایر مسائل. آیا این دو نماز یکی است؟ این طور نیست. دوام طهارت از جمله دستورات حتمیه برای سالک. دوام طهارت و آن عبارت است از دوام وضو و اغسال واجبه و غسل جمعه و سایر اغسال مستحبه حتی الامکان از دستورات حتمیه مرحوم قاضی به شاگردان خود بود. خود آن مرحوم نیز لحظه‌ای بدون وضو و یا بدون غسل نمی ماند، چون آب شیرین در آن زمان در نجف کمیاب و گران قیمت بود و از کوفه با مشک حمل می نمودند. ایشان می فرموده است: چون آب شور برای چشم مضر است، من در هنگام وضو فقط صورت خود را با آب شیرین می شویم و دستهای خود را با آب چاه. در آن زمان یک حمام در منزل کسی نبود. حمام ها عمومی و حمام نجف منحصر به 2 حمام بود، حمام قیصریه و حمام علی آقا، و شبها حمام ها بسته بود. مرحوم قاضی در وقت نیاز به غسل در منزل غسل می نمود و در اوقاتی که هوا سرد بود در اتاق در بسته لنگی را بر روی زمین اتاق و یا به روی حصیر آن پهن می کرد و بر روی آن می ایستاد و پس از رفع عین نجاست از بدن فقط با چندین مشت آب که بر روی سر و صورت و بدن خود می ریخت و آن را به همه جای بدن سرایت می داد غسل می کرد و فقط مقداری از لنگ گسترده تر می شد و سپس آن را جمع می نمود. مرحوم آقا حاج شیخ عباس قوچانی می فرمودند: روزی مرحوم قاضی سخت سرما خورده بود. چون از علت سؤال شد فرمود: دیشب در منزل فلان بودم و هوا سرد بود و پس از احتیاج به غسل در اتاق غسل کردم و سرما خوردم. تأکید مرحوم قاضی بر حفظ و عدم افشای سر. مرحوم حداد فرمودند: مرحوم آقا یعنی مرحوم قاضی روزی به من گفتند: سید هاشم، سر را فاش مکن که گرفتار می شوی. روزی می رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند. سخن مرحوم قاضی مبنی بر نماز خواندن در مساجد مختلف. جناب مستطاب آقای حاج شیخ علامه انصاری لاهیجی دام بقا که از شاگردان مرحوم قاضی هستند فرمودند: مرحوم قاضی می فرمودند در یک مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید و هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید و هر جا که دیدید حال پیدا نکردید، مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید. و خلاصه آن که توقف در یک مکان بی مورد است و باید دائما دنبال حال بود و از هر جا به جای دیگر منتقل شد و هر جا حال بهتر بود آنجا را انتخاب نمود. اگر در مسجد کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر در سهله نشد به مسجد کوفه بروید و هاکذا. توصیه مرحوم قاضی نسبت به زیارت دو مکان مقدس در عتبات عالیات. مرحوم قاضی به شاگردان خود می‌فرمودند دو مکان را در اعتاب مقدسه غنیمت بدانید. اول محراب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه، دوم مقام امام صادق علیه السلام در کربلا که در پشت شریعه است. این دو جا را غنیمت بدانید و مغتنم بشمارید. مرحوم آقا یعنی علامه تهرانی حکایتی از مرحوم آیت الله حاج سید هادی تبریزی که ایشان از علمای کاظمین و خیلی مرد معروفی بودند و مدتی هم از تلامذه مرحوم قاضی رضوان الله علیه بودند نقل می کردند، مرحوم قاضی در دستورالعملی که به ایشان دادند فرمودند که دو چیز را خیلی مغتنم بدان: اول محراب نافله امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه، محرابی که الان در مسجد کوفه به شکل ذریح مانندی وجود دارد، محرابی است که نماز جماعت را حضرت در آن محراب اقامه می کردند. قبل از اینکه نماز جماعت بخوانند، نوافل خودشان را در محرابی که در سمت چپ آن محراب اصلی قرار گرفته و تقریباً حدود 20 متر با آن فاصله دارند و الان هم مشخص است می خواندند. نماز شب و نافله صبح را حضرت در آنجا می خواندند. سپس می آمدند در همین محراب اصلی و نماز صبح را اقامه می کردند. شمشیر ابن ملجم در شب 19 در این محراب نوافل بر فرق آن حضرت فرود آمد، یعنی هنوز حضرت نماز صبح را نخوانده بودند و از نماز شب فارغ شده و مشغول نافله صبح بودند که این قضیه اتفاق افتاد. مرحوم قاضی می‌فرمودند محراب نافله حضرت را خیلی مغتنم بدانید. آثاری در اینجا مترتب و مشهود است. دوم زیارت اهل قبور در بین الطلوعین و می‌فرمودند وقتی اهل قبور را در بین الطلوعین زیارت می‌کنی فاتحه‌ای بخوان و بعد به کناری برو و بنشین و بدون اینکه قرآن یا چیز دیگری بخوانی سکوت کن. این سکوت برای تو خیلی مفید است و تفکر کن در احوال قبر و قیامت و اعتباری بودن دنیا و مسائلی که می‌گذرد و در گذران است. و می‌فرمودند رفتن به قبرستان در بعد از ظهر و یا هنگام شب خیلی مفید نیست. صبح بین الطلوعین این کار را انجام بدهید. توصیه و تأکید به زیارت اهل قبور. بزرگان پیوسته شاگردان خود را به زیارت اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان جهت عبرت، تشویق و ترغیب می کردند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه به شاگردانش توصیه می‌فرمود به زیارت اهل قبور بروند و پس از قرائت فاتحه در گوشه‌ای بنشینند و ساعتی را به سکوت و خلوت و تفکر در مآل و عاقبت امر و مرگ بگذرانند و می‌فرمودند این شیوه تأثیر خوبی در قطع تعلقات و توجه نفس به مبدأ هستی دارد و از التفات به کسرات مانع می گردد. مرحوم آقا یعنی علامه تهرانی به ما توصیه می کردند که هر وقت از بیمارستانی می گذرید برای مریضان حمد به نیت شفا بخوانید و هر وقت از قبرستان می گذرید برای امواتی که در آنجا دفن شده اند حمد و قل هو الله بخوانید. در هنگام سفر اگر به روستا یا شهری رسیدید که دارای قبرستانی است، یک حمد و قل هو الله برای همه آنها باید بخوانید. خودشان هم می خواندند. این مطلب را مرحوم علامه طباطبایی به ایشان گفته بودند و از جمله دستورات مرحوم قاضی بوده است. ببینید این بزرگان چقدر مسائل اخلاقی را در نظر می گرفتند. حالا که داری می روی، خب یک فاتحه‌ای بخوان تا ثوابی هم به دیگری برسد. چرا بخل می کنی؟ این که دیگر معونه ندارد، این که دیگر دست در جیب کردن ندارد. یک قل هو الله بخوان، یک حمد بخوان، اجازه بده آنها هم به یک برکت و فیضی برسند. دستور مرحوم قاضی در کیفیت غذا خوردن. مرحوم قاضی رحمت الله علیه به شاگردانش دستور می داده غذا برای تفکه نخورید. یک وقتی که به آیت الله خویی ابقاه الله انشاء الله دستور داده بودند، چون ایشان هم مدتی از آقای قاضی دستور گرفته بودند و گفته بودند که شما غذا را به تفکه و تفنن نخورید و ایشان فکر کرده بودند حالا باید چه کار بکنیم؟ غذا باید بخوریم، مثلا برنج باید بخوریم و خورشت هم باید بخوریم. برای این که از تفکه و تفنن بگذریم، این کار را می کنیم که برنج را علی‌حده می خوریم و خورشتش را علی‌حده، که هم قوه به بدن برسد و هم این که آن جنبه تفکه و لذت و اینها تا اندازه‌ای پایین بیاید. البته زیاد روی هم در اینجا خوب نیست. پس خیر الامور اوسطها. در هفته 2 یا 3 بار دستور داده شده که انسان گوشت بخورد، ولی زیادتر خوب نیست و فکر انسان خسته می شود، نمی تواند کار کند. فکرش خسته شد، روح خسته می شود و لذا همینطور می ماند. این شمشیری که باید در راه خدا کار کند، آن شمشیر تعطیل می شود و در یک جایی می افتد و زنگ می زند و کم کم کند می شود. آن وقت شمشیر بران به صورت یک قطعه آهن زنگ زده بی خاصیت در می آید. مرحوم استاد قاضی رضوان الله علیه روایتی قریب درباره جو بیان می فرمود و محصلش آنکه در زمان انبیاء سلف 3 نفر رفیق گذرشان به دیار قربت افتاد. شب فرا رسید. هر یک برای تحصیل غذا به نقطه‌ای متفرق شدند، لیکن با یکدیگر میعاد نهادند که فردا در وقت معین در آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند. یکی از آنها میهمان بود و دیگری به میهمانی شخصی درآمد و چون سومی جایی نداشت با خود گفت به مسجد می روم و میهمان خدا می شوم و تا صبح در آنجا به سر برد و همچنان گرسنه باقی بود. صبحدم در میعاد خود هر 3 نفر حضور یافتند و هر یک سرگذشت خود را بیان کردند. از جانب خدای تعالی به نبی آن زمان وحی رسید که به آن میهمان ما بگو ما میهمانی این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود میزبان او شدیم و برای او در صدد تهیه بهترین غذاها برآمدیم، لکن در خزانه غیب خود تفحص کردیم بهتر از گرسنگی غذایی را برای وی نیافتیم. جمعیت خاطر از مهمترین مسائل در راه تربیت و سیر و سلوک. روزی مرحوم قاضی با شاگردانشان نشسته بودند صحبت راجع به این بود که سالک باید خود را از تشتت و پراکندگی حفظ کند و باید به خود مشغول باشد. نباید توجه دل را به این طرف و به آن طرف بسپارد که اینجا چه شد، آنجا چه شد، اینجا چه قضیه ای اتفاق افتاد. زیرا مسائل و قضایا اتفاق می افتد، دست ما هم نیست. اینجا دعوا شد، آنجا درگیری شد، در آن خیابان تصادف شد، در آن شهر باران بارید، در آن شهر برف آمد. به ما چه مربوط است که برف و باران اینجا و آنجا آمد و در خیابان تصادف شد؟ آیا اطلاع ما بر این مسائل مطلبی را به ما اضافه می کند؟ نفعی می بریم؟ عیب ندارد، ولی آیا بهتر نیست حال که نفعی ندارد ذهن خود را هم مشغول نکنیم؟ انسان عاقل باید به دنبال چیزی برود که از آن منتفع شود. سپس ایشان راجع به سکوت صحبت می کردند که در بسیاری از موارد در سکوت برای انسان حالاتی پیدا می شود که در غیر از این موقع امکان ندارد پیدا شود. چند لحظه تأمل کردند. یک مرتبه از بیرون صدای ضربه بسیار آهسته ای آمد. مرحوم قاضی فرمودند این صدا برای سالک ضرر دارد، یعنی همین صدای بسیار آهسته، یعنی ممکن است انسان در یک وضعیتی قرار بگیرد که آنچنان باید مستغرق در خودش باشد که به کمترین التفاتی نفس او از گرفتن آن نور و جاذبه محروم میماند، زیرا مطلب بسیار دقیق است و دیگر هم نمی آید، یا شاید به این زودی نیاید. حالا چه برسد به این که انسان یک عمل خلاف انجام بدهد؟ انسان بیاید غیبت کس دیگری را بکند، انسان بیاید تهمت بزند، انسان بیاید یک ساعت از وقت خودش را به حرف‌های لا تائلات بگذراند. اینها که اصلاً قابل مقایسه با آن صدای بسیار آهسته نیست، بلکه قضیه از این حرف‌ها می‌گذرد. ضرر مسافرت برای سالک. مرحوم قاضی می‌فرمودند بقیه بزرگان هم دارند که اصلاً مسافرت برای سالک مضر است و باید به حد اقل و ضرورت اکتفا کند، زیرا آن دورانی که انسان مسافرت می کند خواهی نخواهی آن سکون و طمأنینه‌اش از دست می رود. مضافاً به این که در دوران مسافرت کسبی نمی کند و جلو نمی رود، بلکه عند المراجعه باید مدتها زحمت بکشد تا آن حالات از دست رفته برگردد. لزوم تحت الحنک انداختن در هنگام نماز. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند مرحوم قاضی به ما دستور می‌دادند حتما در نماز تحت الحنک بیندازیم. بعد از اینکه مرحوم قاضی از دنیا رفتند، یک شب من فراموش کردم تحت الحنک را باز کنم و همینطور امامه را بر سرم گذاشتم و مشغول نماز مغرب شدم. همین که آمدم بگویم الله اکبر، یک دفعه دیدم در اتاق باز شد و مرحوم قاضی وارد شد. من شروع کردم به نماز. در وسطهای حمد بودم که آمدند و تحت الحنک امامه من را باز کردند و رفتند. ذکر برخی از دستورات مرحوم آیت الله میرزا علی‌آقا قاضی. عمل به روایت عنوان بصری و مطالعه آن در هر چند روز. نوافل لیلیه و نهاریه. سجده با ذکر یونسیه حداقل 400 مرتبه و قرائت مسبحات عند النوم. اوراد مخصوصه، یعنی اربعینیات بر حسب مقتضای حال به دستور خود آن مرحوم یا آقای حاج شیخ عباس وصی آن مرحوم. یا طهر، یا طاهر، یا طهور، یا طیهور، یا طیهار. حضرت آقای طباطبایی مد ظله السامی نقل فرمودند از مرحوم آیت الحق حاج میرزا ادیاغا قاضی رضوان الله علیه که ایشان فرمودند برای من چنین منکشف شده است که من قال لیلت سلاسن و اشرین من شهر رمضان ساجدا مئتین و خمست و اشرین مره یا طهر یا طاهر یا طهور یا طیهور یا طیهار نزلت علیه الملائکه و طهرته تطهیرا. دعایی را که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور داده بودند تا در قنوت نمازهایشان بخوانند. دعایی است که مرحوم قاضی رحمت الله علیه به آقای حاج شیخ عباس قوچانی دامت برکاتو دستور دادند. اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک و اجعل حبک احب الاشیاء الی. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و فی لسانی نورا و فی یدی نورا و فی رجلی نورا و فی جمیع جوارهی نورا یا نور الانوار. اللهم ارنا الاشیاء کماهی. اللهم کن وجهتی فی کل وجه و مقصدی فی کل قصد و غایتی فی کل سعی و ملجئی و ملاذی فی کل شدت و هم و وکیلی فی کل امر و تولنی تولی عنایت و محبت فی کل حال به رحمتک یا ارحم الراحمین. آیت عظمای حق مرحوم حاج میرزا سید اریاغا قاضی تغمده الله و برزوانه به شاگردان خود دستور می داده اند این دعا را در قنوت نمازهایشان بخوانند. اللهم یا من احتجب به شعاع نوره ان نوازر خلقه یا من تسربل بالجلال والعظمه واشتهر بالتجبر فی قدسه یا من تعالی بالجلال والکبریاء والعظمت فی تفرد مجده یا من انقادت له الامور به عظمتها توعا لامره یا من قامت السماوات والارضون مجیبات لدعوته یا من زین السماء بالنجوم الطالعه و جعلها هادیه لخلقه یا من انار القمر المنیر فی سواد اللیل المظلم بلطفه یا من انار الشمس المنیره و جعلها معاشا لخلقه و جعلها مفرقه بین اللیل و النهار یا من استوجب الشکر بنشر صحائب نعمه اسألک بمعاقد العز من عرشک و منتهى الرحمت من کتابک و بکل اسم سمیت بهی نفسک او استأثرت بهی فی علم الغیب اندک و بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک او ابسسته فی قلوب الصافین الحافین حول عرشک فتراجعت القلوب الى الصدور عن البیان به اخلاص الوحدانیه و تحقیق الفردانیه مقرتن لکه بالعبودیه و انک انت الله لا اله الا انت و اسألک باسمک الذی تجلیت بهی للکلیم علی الجبل العظیم فلما بدا شعاع نور الحجب من بهاء العظمه خرت الجبال متدکدکتا لعظمتک و جلالک و هیبتک و خوفا من سطوتک راهبتا منک فلا اله الا انت فلا اله الا انت فلا اله الا انت و اسألک باسمک الذی فتقت بهی رتق عظیم جفون عیون ناظرین الذی بهی تدبیر و حکمتک و شواهد و حجج انبیائک یعرفونک بفتن القلوب و انت فی قوامز مسرات سریرات الغیوب اسألک بعزت ذلک الاسم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تصرف عنی جمیع الافات والآهات والاعراض والامراض والخطايا والذنوب والشک والشرک والكفر والشقاق والنفاق والغضب والجهل والمقت والزلالت والعسر والزیق والفساد وحلول نقمت وشماتت الاعداء وغلبت الرجال انک سمیع الدعاء لطیف لما تشاء وصلى الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. این دعا را با عین همین الفاظ حقیر یعنی علامه تهرانی از زبان مبارک مرحوم حاج سید هاشم ضبط نمودم و چون از بعضی از شاگردان دیگر مرحوم قاضی شنیده شده است معلوم می شود اصلش از مرحوم قاضی بوده است. استغفاری که مرحوم قاضی به شاگردان خود دستور می دادند، استغفاری را که مرحوم قاضی قدس الله سره به شاگردان خود دستور می دادند و میان آنها معروف و مشهور بوده است، این است: استغفر الله الذی لا اله الا هو من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الی. دو دستور برای دفع شر دشمن از شخص. حضرت آقای حاج سید هاشم حداد فرمودند، مرحوم قاضی قدس الله روحه فرمودند، خواندن آیات کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما برای دفع دشمن بسیار مفید است. و خود آقای حداد فرمودند، چنان که روی نگین انگشتر عقیق زرد یا سرخ نوشته گردد و انسان همراه داشته باشد خوب است. و ایزن فرمودند، چنان چه در روی یک نگین عقیق نوشته گردد انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم و در روی دیگرش نوشته شود بسم الله الرحمن الرحیم و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست شود خوب است. و ایزن حضرت آقای حاج سید هاشم حداد فرمودند، مرحوم قاضی قدس الله روحه گفته اند هر کس در مقابل دشمن انگشت های دست خود را به ترتیب یکی پس از دیگری ببندد و در مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروفات کاف، ها، یا، عین، صاد، ها، میم، عین، سین، قاف را بگوید، به طوری که وقتی که همه را گفت تمام انگشتان بسته شود و سپس در مقابل دشمن باز کند، شر دشمن از او دفع خواهد شد. دستورالعمل مرحوم قاضی برای رفع مشکلات دنیوی و اخروی. جناب مستطاب آقای حاج شیخ علامه انصاری لاهیجی دام بقا که از شاگردان مرحوم قاضی هستند فرمودند روزی از ایشان پرسیدم که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی و در بنبست کارها به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابم. در جواب فرمودند پس از 5 مرتبه صلوات و آیت الکرسی در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تشاء. بار پروردگار من، مرا در حسن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکم خود قرار بده، در آنچنان جوشنی که کسانی را که بخواهی قرار می دهی، تا انشاء الله گشایش یابد. علامه انصاری فرمودند من در مواقع گرفتاری های صعب و مشکلات لاینحل به این دستور عمل کردم و نتیجه های عجیب گرفتم.